أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل وعلا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الان که اشتباه طلبه را تذکر دادیم که ابوالفتح ابن جنی و ابو علی فارسی تذکر داد، یک خاطری من یادم هست. الان شب جمعه ساعت 7 هست، تو دفتر تبلیغاتم برای رفقا دارم تدریس میکنم، اینجا کتاب را دادم و دارم میگم خدمت رفقا. یادی کنیم از مرحوم آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی آیو. این بزرگوار از شاگردان برجستی آیت الله از مقای مروجردیه. شرحی بر عروت الوثقی داره 32 جلد، کامل عروت الوثقی را فقط ایشون شرح کرده. یعنی شما مستمسک عروه، کتاب الوصیت رو که بعضی مستمسک عروه هم فکر میکنم کامله، مستمسک عروه، ولی موسوعه آیت الله خویی کتاب الوصیه رو نداره. خب من خدمت شما بگم که یک مقاله یا من مفصل در باب این مدارک العروه نوشتم و تنها کتابی است که آراء مرحوم آیت الله از آقای بروجردی توش آمده و من از این کتاب خیلی بهره بردم و الانم مراجعه میکنم هنوز، منتها چون صاحبش مرجع اعتراض اول نبوده کتابش هم گمنامه. ببینید دوستان، شیخ علی پناه اشتهاردی اگر درس میخون رتبه را همینطور تدریس میداشت، مرجع تقلید بود، بالاتر از مراجع تقلیدی هم بود که ما میشناسیم، ولی ایشون در مسجد اعظم روزی رد میشه، میبینه یک آقای بزرگواری از فضلای ما برای یک عده شرح لمعه میگه، بعد میگه اشتباه تدریس میکنه، مقصود شهید رو نمیتونه خوب برسونه. من همیشه در شرح لمعه در دو جا کمک میگرفتم از رفقا، با او که 150 نفر شرح لمعه ما میامدن، یکی در بحث قبله شناسی و یکی هم در بحث ارث. ما این رفقایی را که در باب ریاضیات و نجوم وارد بودن را شناسایی میکردم، از اینا در درس پای تخته حرفای مرا مینوشتن، توضیح میدادن، اونا کمک میکردن مرا، مثل سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل که از شاگرد منجمش کمک میگیره، همزمان که ریاض را تدریس میکرد و درس خارج فقه از اون درس میگیره. آقا مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی نظر میکنه که من تا آخر عمر شرح لمعه بگم، چون بحث تراجم داریم الان، تیکه ها را در وسط میگم. بله، مرحوم سید علی طباطبایی بحث قبله که رسید تدریس مشکل بود، اصطلاحات نجوم را بلد نبود، ولذا یک شاگرد منجم داشت، بهش گفت میشه به خانه ما بیایی و به من کتاب نجوم تدریس کنی؟ اون شاگرد منجمش گفت جناب سید علی طباطبایی، سید همونطور که من کتاب خودم را زیر بغلم میگذارم میام صبح از شما درس میگیرم، شما بعد از ظهر کتابتون را زیر بغل بذارید بیای منزل ما تا من به شما تدریس کنم. درس دادن بزرگ و کوچک نداره. سید مرتضی علم الهدا از یهودی درس میگیره، از یهودی. مرحوم صاحب ابن عباد و برای یهودی شهری هم برقرار کرد. سالی بود عام المجاعه، یعنی خوشسالی قحطی در بغداد، یهودی آمد خدمت سید مرتضی گفت همونطور که به شاگردانت شهریه میدی، من حاضرم بیام تدریس کنم، منم شهریه. سید مرتضی داره خودش می نشست پای درسش. دوستان عزیز، این در حقیقت وقتی که ابن جنی سوال کرد که چی بود که اشتباه ما را تذکر داد، یاقوت هموی دو کتاب علمی خیلی خوب داره، یکی معجم البلدان که الان یاد کردم و یکی هم دوستان عزیز معجم الادبا. معجم الادبا یک چاپ مصر 20 مجلده، ولی یک چاپش در 9 مجلد منتشر شده، 10 مجلد. اونجا داره که وقتی سوال کرد که این کیه که در مسئله تصریف ما را راهنمایی کرد و گفت شما در حیرت اشتباه کردید و اینا، گفت که آقا این ابو علی فارسی است. ابو علی فارسی صحیحت و ملازمشون و دیگه رفت دنبالش. و ابو علی فارسی هم خیلی آدم پرسفریه، تو هر شهری که میرفته یک کتابی مینوشته، از جمله به موصل که آمده. الان کتابی داره ابو علی فارسی به نام موصلیات، کتابی داره به نام حلبیات، کتابی داره به نام شیرازیات، کتابی داره به نام بغدادیات. هر جا میرفته یک کتاب مینوشته، مثل و به اسم همون شهرم نامگذاری میکرده، مثل سعدالدین تفتازانی، متوفای 794. سعدالدین تفتازانی معاصر میر سید شریف الدین جرجانی، متوفای 816. تو هر شهری میرفت یک کتاب مینوشت. شما الان آخر مختصر رو نگاه کنید، متول نگاه کنید، تهذیب المنطق رو نگاه، هر کدوم آخر یک شهر، اینو در سرخس نوشتم، اینو در مرو نوشتم، اینو فلان. ولی او سبکش این نبود که به نام اون شهر نامگذاری کنه. ولی ابو علی های دیگه دنبال اسم نمیگشت، فوری میگفت شیرازیات، بصریات، بغدادیات. ولی ذا شاگردشو برداشت، یعنی عثمان ابن جنی را، و رفتن به حلب. در اونجا دولت سیف الدولی همدانی بود که هم عالم بود، هم ادیب و هم شاعر. و آقایون به قدری علما را تشویق میکرد این نظامی دانشمند. و در اونجا در مجلس سیف الدولی همدانی و همدانیان و بعدم به دولت آل بویه ملحق شد و خیلی بهرمند شد از این در حقیقت ارتباطی که با او داشت. کم کم فارسی هم یاد گرفت، با ابو علی فارسی بود دیگه، ابو علی فارسی بله صحبت به فارسی هم میکرد، دادا فارسی رم فرا گرفت. خیلی خوب. بعضی آمدن گفتن که در حقیقت جایگاه عثمان ابن جنی نسبت به ابن ابو علی فارسی مثل سیبویه نسبت به خلیل، همونطور که علم خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 170 به وسیله سیبوی متوفای تقریبا 198 190 اندی نقل شده، ابن جنی هم علم ابو علی فارسی را نقل کرد و در کتاب خودش به نام الخصائص قرار داد. به همین جهت هم هست که در بعضی ابواب شما اگر ملاحظه کنید نظریه ابو علی فارسی رو مقدم می‌داره و به همون اکتفا می‌کنه و دیگه آرای دیگر را اصلا مطرح نمی‌کنه. در حقیقت آرایش رو مطرح نمی‌کنه. نمونه‌هایی را این آقای محمد علی النجار در مقدمه آورده. از کسانی که باز همراه او شد ابن جنی و در حقیقت ملازم او شد متنبی بود. متنبی آیون در حلب بود و در نزد سیف الدولت ابن حمدان. این سیف الدوله همدانی همونی بود که جنگ‌های صلیبی را به شدت، مرحوم شیخ عباس قمی در سفینه می‌نویسه در کلمه سیف، سیف الدوله، میگه وقتی از جنگ برمیگشت و چکمه‌هاش در می آورد به اندازه خشت خاک از او می‌ریخت. ولی زا اینجا تعبیری داره که وقتی که متنبی ابن جن سیف الدوله را میدید، یقول فیه درباره او میگفت هازا رجل لا یعرف قدره، لا یعرف قدره کثیر من الناس، این مردی است که بسیاری از مردم قدر او را نمیدونن. حالا این اشاره به ابن جنیه یا اشاره به سیف الدوله، شاید اشاره به همون ابن جنی باشه. به هر حال هر دو بزرگوار خیلی بزرگوارند، خیلی مهمند، مخصوصا سیف الدوله همدانی شیعه مخلص امامیه، جمع بین سیف و علم. حله عراق را هم همین سیف الدوله ساخت، بانی شهر حله که الان یکی از محافظت حله من محافظات شرق العراق. و و وقتی که ابن جنی متنبی را شناخت، اولین کسی بود که دیوان متنبی را شرح نوشت. یکی از دیوانهایی که در ادبیات عرب خیلی دوستان عزیز شرح داره دیوان متنبی است. یک دیوان دیوان ابن رومی است، یک دیوان دیوان ارشدمت شریف با سعادت شما ابوالعلای معری است. اینا خیلی شرح داره و بعضی شروعش در کتابخانه آستان قدس هم هست. اولین کسی که دیوان متنبی رو شرح کرد و لغاتش رو توضیح داد و کلماتش رو توضیح داد عثمان ابن جنی بود. اینم دوستان عزیز این نکته که به هر حال علما هر کدوم درباره عثمان ابن جنی صحبت کردن و یا کلمه‌ای درباره او نوشتن خیلی مطلب نوشتن. یقول الثعالبی فی الیتیمه، یتیمه یعنی الدرت الیتیمه، یعنی در حقیقت چیزی که خیلی تکه، فرده، فرده. یتیم رو میگن یتیم به خاطر اینکه تک میشه دیگه، پدر آدم که میمیره آدم یتیم میشه، یعنی تک میشه. ولی یتیمه اینجا بار مثبت مهمی داره. ثعالبی یک کتابی داره در ترجمه ادبا هست، میگه که در کتاب یتیمت و در جلد 3 صفحه 77 در طبع شام میگه که هو القطب فی لسان العرب، عثمان ابن جنی قطب در لسان العرب. و الیه انتهت الریاسه فی الادب، ریاست در ادبیات عرب به او منتهی شد. ببینید، و ابن ماکولا که عرض کردیم رجالی هست و مورخ هم هست، میگه کان نحویان حاذقان مجودا، یک نحوی ماهر مجود، از جودت میاد یعنی خوبی، جواد، بسیار خوب. باز دانشمند دیگری میگه که بله، دانشمند دیگری میگه که لم یره مثله فی توجیه المعانی و شد بیوت القصائد الوثیقه المبانی، میگه مثل او دیده نشده در بیان معناها و در بستن درهای قصیده ها که محکم از نظر مبنا اینا مبانیشو بیان میکرد. و در حقیقت بله، خلاصه ضرب المثل عثمان ابن جنی، ابوالفتح عثمان ابن جنی. افسوس که ما طلاب با این جور کتاب‌ها کم آشنا هستیم و لذا حقیقت روایات رو خوب درک نمی‌کنیم. نه به صحیفه سجادیه راهی داریم، نه به نهج البلاغه راهی داریم. دوستان من در شرح کتاب رجال نجاشی ما به سعسعت ابن سوحان رسیدیم. اونجا نامه امیرالمؤمنین رو به مردم مصر من دارم معنا میکنم. 3 جلسه تا الان صحبت کردیم و میگم ما که عجله نداریم، لذا کلمه به کلمه رو فقه لغش رو توضیح میدم. بذار همش بحث رجالی داریم، اینجا ادبیش داشته باشیم. خیلی عثمان ابن جنی و کتابش مهمه دوستان عزیز و مباحث بسیار عمیقی در باب فقه اللغه. عبارتاش هم عبارتهای بسیار در حقیقت برجسته ای هست که اینجا نوشته اشتهر ابن جنی به بلاغت العباره و حسن تصریف الکلام و الابانت عن المعانی. ابانه یعنی آشکار کردن، آشکار کردن از معانی به احسن وجوه الادا. و هو یسمو فی عبارته، در عبارتش بالا می رود و یبلغ بها ذروت الفصاحه، ذروه بالا کور رو میگن. امیر المومنین علیه السلام فرمود الجهات ذروت الاسلام، یعنی جهات بالاترین گله کوه اسلامه. ابی وردی در بله در فی ابی علی احمد ابن محمد مزروغی، ابی وردی، ابی ورد ظاهرا از توابع کرمانشاه هست در حقیقت و ما یک دانشمند بزرگی داریم به نام ابی وردی، شاعری هست، لغت شناسه و دانشمندی است. در ترجمه ابی علی احمد ابن محمد مرزوقی درباره ابن نوشته، اونجا یک کلمه رو نمیشه، هو یتفاسح فی تصانیفه که ابن جنی و تصانی مرزوقی. این مرزوقی ابی وردی درباره او میگه، درباره ابی علی احمد ابن محمد مرزوقی میگه هو یتفاسح فی تصانیفه، او در تصنیف های خودش خیلی با فصاحت نوشتاری داره که ابن جنی. این مرزوقی دوستان عزیز نیز از شاگردان ابو علی حائری بوده، ابو علی حائری. ولی این مرزوقی یک آدم خبیثیه. من اینجا الان نمیدونم این کلمه را برای شما بگم، آقا عیبی نداره دیگه، آب که از سر گذشت. چه یک ما بیرجندی ها یک مثلی داریم، میگیم آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، چه دیگه در واقع. نگاه کنید دوستان عزیز، این مرزوقی ابو علی احمد ابن مرزوقی در کتاب متول اسمش آمده. اگر گفتید کجا، میدونید کجا؟ در اونجایی که تختازانی در باره التفات صحبت میکنه، بعد میگه آقا همین اواخر اوائل در حقیقت بحث اسناد، اونجا بحث التفات، میگه که آقا میگه یا یالذین آمنو از باب التفات نیست، چون دو بعد جایز از نظر ادبی هم بگیم یا یالذین آمنو هم یا یالذین آمنتو، از نظر ادبی دو بعد جایزه و التفات در جایی هست که از نظر ادبی دو بعد جایز نباشه. مثل این که از اول سوره هم بگیم الحمدلله رب العالمین، لله اسم غائبه، اسم ظاهره و اسماء ظواهر در حکم غایبه. اسماء ظواهر الان زید در حضور شما حاضره، اگر خطاب قرار بدید میگید انت قائم، آقا جناب زید شما قائم هستید. اما اگر زیدون گفتید دیگه نباید بگید انت قمته، اونجا انت قمته میگیم، ولی اگر گفتید زیدون باید بگید قامه. البته که زیدون قمته هم جایزه، جایزه، بعید نیست، ولی زیدون قامه. دع به قرآن اینه یا یالذین آمنو، در حالی که باید آمنتم میبون. من یادم میاد در مهذب مغن اللبیب که مدرسه آیت الله موسوی نژاد تدریس میکردیم رحمت الله علیه، این شعر بود از ابو العلای معری، یا ذائق الموتا لیعلم هل بقا. نه، کسی به ابو العلای معری میگه، میگه ای کسی که مرده ها را داری میچشی و نگاه میکنی استخون هاشون را که ببینی زنده میشه یا نه، نگاه کنید، یا ذائق الموتا لیعلم، باید میگفت لتعلم ولی گفته لیعلم. خب پس اسماء ظواهر در حکم غایبه، ضمیر غایب بهش برمیشه، اگر معنای خطاب داشته باشه خطابم میشه. موصولات در حکم اسم ظواهرن، یا یالذین آمنو یا یالذین آمنتو، هر دو درسته، لذا در قرآن داره یا یالذین آمنو آمین. سعدالدین تفتازانی متوفای 794 میگه این التفات نیست، التفات مثل سوره حمده الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، یهو میگیم ایاکه، عدول از غیبت به خطاب میگیم التفات، یعنی ما صورت رو برگردوندیم، لفته یعنی برگردوندن. مثلا مالکم و الیه ترجعون، مالی لا ارجعو، مالی لا اعبد الذی، آیش یادم اومد، مالی لا اعبد الذی فطرنی، چیه که من خدایی را که مرا خلق کرده عبادت نمی کنم. و الیه ترجعون، اول میگه مالی لا اعبد الذی خلقنی، بعد میگه و الیه ترجعون، شما رجوع داده میشید، این رو میگن التفات. اما آقایون، خب یک شعری از امیرالمومنین علیه السلام هست که در کتاب‌های مناقب مکرر نقل شده و من انشالله اگر یک بار برسم این حدیث را با اشعارش، با مثال‌ها، با خیلی چیزها و تیکه‌ها می‌خوام این رو یک درس بدم براتون. اونجا داره حضرت امیر علیه السلام میگه که بله، انا الذی سمتنی امی حیدره و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.